أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. عرض کردیم که حاج آقا استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونند، ولی بیانشون با بیان مرحوم آقای خویی متفاوته. نتیجه این بیان هم با بیان مرحوم آقای خویی فرق داره. حاج آقا محصل فرمایششون این بود که با توجه به اینکه روایت های استصحاب یک اطلاق افرادی نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه داره، یک اطلاق احوالی هم نسبت به جریان استصحاب قبل از فحص و بعد از فحص داره، ما در شبهات حکمیه میدانیم که قبل از فحص استصحاب جاری نیست. بنابراین میدانیم اینجا یک خلاف ظاهری در ادله استصحاب رخ داده. این خلاف ظاهر می تواند کنار رفتن اطلاق احوالی اطلاق افرادی باشه، اصلا شبهات حکمیه مشمول دلیل نباشه، و می تواند مشمول دلیل باشه ولی اطلاق احوالی نسبت به شبهات حکمیه خلاف دلیل کنار گذاشته شده باشه. به این دو وجه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، اگر نگیم که کنار زدن اطلاق افرادی مقدم هست. علی تقدیر این که بگیم اطلاق افرادی رو حفظ کنید و اطلاق احوالی رو نسبت به این مورد شبهات حکمیه کنار بگذارید، این تعین نداره. در نتیجه ما دلیلی بر اجرای استصحاب در شبهات حکمیه نخواهیم داشت. این بیان ها جا بود که عرض کردم که این بیان رو مبنای مرحوم آخوند در مورد اینکه علت تمسکی به عام در عام تخصیص یافته در تمام باقی این هست که عام به عنوان ضرب القانون قرار داده شده که در موارد شک مرجعیت داشته باشه. طبق این مبنا بیان حاجات هم نیست، ولی خب این مبنا مبنای تمامی نیست. یه تقریب دیگه ممکنه شخصی در مقابل بیان حاج آقا ذکر کنه، اون تقریب این هست که خب در بعضی روایات استصحاب صریحاً عدم لزوم فحص برای جریان استصحاب ذکر شده. فحل علیه این شکک فن انظر علیه تو صحیحه ثانیه دراره هست ظاهرن. خب در اون روایت هایی که صریحا عدم لزوم فحص رو ذکر کرده، اون خب اطلاق احوالی داره نسبت به اینکه چه قبل از فحص چه بعد از فحص استصحاب جاریه. خب ما در مورد این روایات رو ممکنه با بیان حاج آقا رو درش پیاده کنیم. چون اصل اطلاق احوالی دلیل مسلمه، ولی ممکنه در روایاتی که اطلاق احوالیش رو ذکر نکرده ما بگیم که این روایات در مقام بیان اصل استصحاب اطلاق احوالی داشتنش رو ما در مقام بیان این نیست. وقتی در مقام بیان نبود، ما در واقعی که اطلاق احوالی دارد یا ندارد رو با توجه به اطلاق مقامی مجموع ادله استفاده میکنیم، چون در ادله نسبت به اجرای استصحاب قیدی ذکر نشده، ما میفهمیم که استصحاب هم قبل از فحص اجرا میشه هم بعد از فحص اجرا میشه. در مورد شبهات حکمیه با توجه به ادله لزوم فحص و ادله لزوم تعلم، ما میدانیم که استصحاب قبل از فحص جاری نمیشه، اما اینکه بعد از فحص جاری نشه ما دلیلی نداریم بر عدم اجرای استصحاب. ما به اطلاق مقامی مجموع ادله اثبات میکنیم که استصحاب در شبهات موضوعی قبل از فحص و بعد از فحص و در شبهات حکمیه بعد از فحص جاریه، چون اون مقداری که ما میدانیم که استصحاب جریان نداره شبهات حکمیه قبل از فحص. اگر شارع مقدس در جریان استصحاب قید بیشتری رو معتبر دونسته باشه، باید ولو به دلیل منفصل ذکر کنه، و فرض اینه که در دلیل منفصل دلیلی بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه بعد از فحص نداریم. پس با این بیان ما میگیم در شبهات حکمیه بعد از فحص استصحاب جاریه. این بیان رو اینجوری بگیم. ولی به نظر میرسه که روایات استصحاب خیلی کاملا ظهور داره در این که در مقام بیان جریان استصحاب به مجرد شکه. اینجور نیست که شما در جریان استصحاب باید توقف کنید یا مقدار فحص کنید، یا به خصوص در شبهات حکمیه که فحص طولانی چه بسا لازم باشه. و این که در جریان استصحاب نیاز به فحص طولانی باشه، این برخلاف ظاهر ادله استصحاب هست. ظاهر ادله استصحاب این هست که نیاز به فحص نداره. اینجور نیست که ادله استصحاب تنها در مقام بیان اصل تشریع استصحاب باشه. مثلا این روایت شریف اربعمئه من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، که دلالتش رو بر استصحاب تام دانستیم، یکی وقتی شک کرد بر طبق شکش، کسی که قبلا یقین داشته باشه بعد شک بکنه بر طبق یقینش رفتار کنه. نه اینکه این خیلی کاملا ظهور داره در این که نیاز نیست که بین زمان حدوث شک و زمان مضی بر شک فاصله بیفته. اگر قرار باشه نیاز به فحص باشه، باید یه مدت صبر کنیم، فحص کنیم. اگر در فحص داده به نتیجه رسیدیم، اون موقع استصحاب رو جاری کنیم. و این نمیخوایم بگیم که بحثر این نیست که امکان تغییر نداره، نه، بحثر این که ظهور دلیل در این که قبل از فحص هم جاری میشه کاملا موجوده. در مقام بیان اصل تشریع نیست، میخواد بگه که قبل از فحص هم این استصحاب جریان میره. بنابراین وقتی چنین ظهوری دلیل داشت، ما دقیقا بیان آجاها میاد که ما میدانیم که در ادله استصحاب یک خلاف ظاهری اراده شده یا تقیید یا تخصیص اطلاق یا عموم افرادی یا این یا تقیید اطلاق احوالی دلیل نسبت به شبهات حکمیه. و اگر نگیم که وجه اول اولا هست، وجه دوم قطعا اولویتی نداره. به نظر میرسه که این نمیتوانیم با این بیانی که عرض کردیم پاسخ تقریب حاجا رو بدیم، چون اطلاق احوالی ادله نسبت به جریان استصحاب در قبل از فحص و بعد از فحص موجود هست. این تعبیری که حاجا هم تو ازشون تو جلسه قبل نقل کردم در اجرای اجرای قاعده طهارت تو بیانشون بود که قاعده طهارت دلیل کل شیء طاهر ظهور قوی داره، در اینکه لازم نیست فحص بشه. شاید برای تثبیت همین نکته است که ذاتاً اطلاق احوالی دلیل نسبت به قبل از فحص رو تثبیت کنن، بگن اینجور نیست که دلیل قاعده طهارت ظهور نداشته باشه برای قبل از فحص. بیانی که اشاره میکنم که در شبهات حکمیه چه بسا نیاز به فحص جدی هست، زمان طولانی باید فحص صورت بگیره. این میخوان همین نکته تأکید کنن که ادله قاعده طهارت ظهورش نسبت به جریان قاعده طهارت قبل از فحص یک ظهور طبیعی هست. بنابراین جریان استصحاب، جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه که قبل از فحص نیست و اگر باشه بعد از فحصه، نیازمنده به این هست که ما مطمئن بشیم که اطلاق افرادی دلیل شبهات حکمیه رو گرفته، در حالی که با توجه به این که ما میدانیم که این دلیل قاعده طهارت یک تقییدی نسبت به او متوجه شده، یا باید اطلاق افرادش رو مقید کنیم یا اطلاق احوالش رو نسبت به شبهات حکمیه مقید کنیم، و وجه دوم از وجه اول اولویتی نداره. خب این همین بیان هم در بحث استصحاب میاد که با توجه به این مشکل هست که ما استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری بدانیم. حالا این بیانی که حاجا دارن عرض کردم که نیاز این بیان هم در شبهات حکمیه الزامیه میاد هم در شبهات حکمیه غیر الزامیه، چون بحث رو فحص هست، فحص و لزوم تعلم فقط در شبهات حکمیه نیست، در شبهات حکمیه الزامیه نیست، در شبهات حکمیه غیر الزامیه هم فحص هست. این یک جهت فرق که اختصاص نداره به شبهات حکمیه الزامیه، اونجوری که مرحوم آقای خویی اختصاص داده بودن اون شبهشون و اشکالشون رو به شبهات حکمیه الزامیه، شبه تعارض رو فقط در شبهات حکمیه الزامیه جاری میدونستن طبق آخرین نظر مرحوم آقای خویی. یه نکته دوم این که اگر در جایی ما بخواییم استصحاب عدم مجهول رو جاری کنیم، جایی که در زمان اول شرایط وجوب با موجود نبوده قطعا، یک قیدی ولی در زمان دوم احتمال داره شرایط وجود موجود باشه. بنابراین ما احتمال میدیم که در زمان دوم وجود آمده باشه. ما استصحاب عدم مجهول رو میخواییم جاری کنیم. خب استصحاب عدم مجهول معارضه با استصحاب عدم جهل نمی کنه، چون عدم مجهول و عدم جهل یه نتیجه واحد رو میدن. بنابراین استصحاب عدم مجهول جریان پیدا میکنه. حالا استصحاب عدم جهل هم جریان پیدا بکنه یا نکنه اونش خیلی مهم نیست، فوقش اینه که میگیم هر دو استصحاب با هم جریان پیدا میکنن. تو بیان مرحوم آقای قلی که شبهه رو شبهه معارضه میدونه و یکی از این استصحاب رو بر دیگری حاکم نمیدونه و مقدم نمیدونه، فوقش اینه که استصحاب عدم مجهول و استصحاب عدم جهل زائد هر دو با هم جاری میشن، نتیجه هر دو عدم مجهول خواهد بود. بنابراین عرض کنم خدمت شما، ولی طبق بیان حاجه‌ها شبهه تعارض نیست نسبت به شبهات حکمیه با توجه به لزوم فحص. بحث لزوم فحص مطرحه و لزوم فحص در جایی که شما میخواهید استصحاب عدم مجهول رو هم جاری کنید جاریه. این فرقی بین استصحاب وجود مجهول و استصحاب عدم مجهول در بیان حاجه ها نیست. از این هم فرق دیگری که بین بیان حاجه ها و بیان مرام آقای خویی هست. مثلا تو بعضی موارد که ما نمیدانیم عده ثابت هست یا عده ثابت نیست، تو بحث عده ما مثال هایی رو ذکر میکردیم، نمیدانیم عده بعضی موارد، فرض کنید در ازدواج موقت دیگه مرگ رخ بده، اگر شک بکنیم که آیا عده وفات از حین بلوغ خبر هست یا از حین خود وفات هست. در ازدواج دائم خب از حین بلوغ خبر هست، از حین وفات نیست. در جاهایی که شک میکنیم که ازدواج در از حین بلوغ خبر هست یا از هنگام وفات، ما ممکنه بگیم که قبلا که شخص معتده نبود، نمیدانیم الان معتده هست و معتده نیست، استصحاب بقای عدم اعتداد رو میکنیم. این استصحاب ها همین مشکل رو دارن که یعنی بیان ها جا در مورد این استصحاب عدمی ها میاد، ولی بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نمیاد. خب این فرمایش ها جا. البته من اینجا یه نکته‌ای به نظرم هست، اون اینه که ما اگر در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بخوایم به ادله استصحاب و ادله لفظیه استصحاب و روایات که درش قاعده استصحاب مطرح شده تمسک کنیم، مطلب همینجور است که حاجه‌ها می‌فرمایند. ولی فکر میکنم در بعضی موارد شبهات حکمیه بنا عقلا بر جریان استصحاب وجود داشته باشه و فکر میکنم بتوانیم در اینجور موارد با بنا عقلا مطلب رو تمام کنیم، بنا عقلایی که با امضا عدم رد اشاره امضا در اثبات میشه و حکم شرعی رو در اینجور موارد توانیم نتیجه بگیریم. اون مواردی که فرض کنید، حالا این مثال بزنم بعد یه مقداری ضابطش رو عرض بکنم. فرض کنید یه ازدواج انجام شده، بعد از اون طلاق صورت گرفته که به شبه حکمیه. ما نمیدانیم که این طلاق واجد شرایط هست یا واجد شرایط نیست. آیا در طلاق مثلا صیغه عربیت شرط هست یا شرط نیست؟ شرایطی که در صحت طلاق هست، اگه ما شک بکنیم که در طلاق مثلا شرایطی که شرعاً در طلاق معتبره چه چیزی هست، باید اینجا به مجرد خوندن طلاق دیگه میگن اون ازدواج سابق رو کلم یکن فرض بکنیم، دیگه بریم به قاعده قواعد اصول عملیه تمسک کنیم، اصل براءت و اینجور چیزها رو جاری کنیم که نمیدونیم مثلا زن وظیفه داره از شوهرش تبعیت کنه یا وظیفه نداره از شوهرش تبعیت کنه، بگیم اصل عدم براءت جاری کنیم. به نظر برسه که اینجوری نباشه. تا وقتی که مزیل نکاح و عقد نکاح ثابت نشده باشه، عقلا حکم به بقای علقه زوجیت میکنند. و مثلا یه نفری یک معامله ای کرده، نمیدونه که این معامله به شبهه حکمیه صحیح هست یا صحیح نیست. آیا به مجرد این دیگه میگه نمیشه ترتیب از اون؟ اگر مثلا معامله انجام شده باشه، یه شیئی از ملک بایع به ملک مشتری منتقل شده، ثمن از ملک مشتری به ملک بایع آمده، مثمن از ملک بایع به ملک مشتری، آیا به مجرد احتمال اینکه یک معامله صحیح واقع شده باشه به شبهه حکمیه معامله انجام گرفته؟ نمیدونیم شرایط صحت معامله چیه. آیا به مجرد احتمال صحت معامله ما حکم میکنیم که دیگه اون ملکیتی که بایع نسبت به مثمن داشت، ملکیتی که مشتری نسبت به ثمن داشت، این نمیتونیم تعدیب اثر بدیم؟ به نظر میرسه که اغلاعن اینجور نباشه. اغلاعن در اینجور موارد حکم میکنن که هنوز ملکیت بایع نسبت به مثمن و ملکیت مشتری نسبت به ثمن موجود هست. در جاهایی که یک اعتبار وجود داشته باشه که مقتضی بقاش موجود باشه و برای برطرف شدنش نیاز به مزیل داشته باشه و رافع میخواد، اینجاها به نظر میرسه برای شبهه‌ای که ما در رافع داریم شبهه حکمیه باشه، اینجا استصحاب بقای اون اعتبار جاری هست اغلاعن. بله، در جایی که اصل مقتضی بقای اون اعتبار ثابت نباشه، مثلا فرض کنید که این مطلب که بعضی از علما قائل هستند که کسی که فراموش کنه در صیغه عقد موقت مدت رو ذکر کنه، عقد رو خون بخونه، این عقد خود به خود تبدیل میشه به عقد دائم. خب حالا آیا ما اینجا میتونیم استصحاب کنیم این مطلب رو؟ حالا این موقعی از ادله خاصه میخوایم اثبات کنیم، حالا اون نه، بگیم اگر ادله خاصه اینجا مجمل بود، معلوم نشد که آیا اینجا حکم ازدواج موقت بار میشه یا حکم ازدواج دائم بار میشه؟ آیا اغلاءن یه ازدواج واقع شده؟ نمیدانیم این ازدواج اثرش زوجیت موقت است یا زوجیت دائم است. آیا ما میتوانیم اینجا زوجیت موقت بگیم اصل زوجیت اینجا تحقق داره؟ نمیدانیم این زوجیت ادامه داره یا ادامه نداره. استفهام کنیم بقای زوجیت رو و اون رو به چیز اغلا مستند کنیم. به نظر میرسه که در جایی که مقتضی زوجیت معلوم نیست که شمول داشته باشه نسبت به زمان دوم، اغلاءن استفهام جاری نیست. نمیتوانیم با حکم اغلایی استفهام رو در زمان دوم جاری بدانیم. همچنین مثال دیگه‌ای که عرض بکنم، در جایی که یک معامله‌ای نمی‌دانیم این معامله لازم هست یا معامله جایز هست، بعد این معامله رو یک طرفی که احتمال داره حق خیار داشته باشه و بتواند معامله رو به هم بزنه، این معامله رو به هم بزنه، فکر میکنم حتی در این مورد هم اصل ثبوت مقتضی با وجود به هم زدن یک طرف معلوم نیست که اغلاءن اینجا حکم به بقای اون معامله بکنن. معامله به اعتبار معاملهی که جایز هست از اول مقتضی بقای معامله، در صورتی که من له الخیار معامله رو به هم بزنه موجود نیست. این فکر میکنم از این باب باشه. خیلی وقت ها حق خیار فسخ از این باب هست که یکی از اون طرفی که حق خیار داره اصلا معامله نسبت به او اقتضاء لزوم و اقتضاء بقا نداره، نه اینکه از باب رافع و مزیل باشه. علی تقدیر مطلب کلیش این هست که در جایی که مقتضی ثبوت حکم در زمان دوم موجود باشه و شک ما در مزیل و رافع این مقتضی و چیزی که جلوی ادامه تحقق مقتضی رو میخواد، تحقق شیء رو میخواد بگیره، در اینجا به نظر میرسه که بنا اغلا بر جریان استصحاب هست و شبهه حکمیه باشه. خب البته این یه تقریب دیگری هست غیر از تقریب تمسک به روایات استصحاب. در روایت استصحاب خب اون شبهه آجاها کاملا به نظر میرسه که بیاد، ولی فکر میکنم بتوانیم در بعضی موارد شبهه حکمیه با تمسک به بنا اغلا و جریان استصحاب رو جاری بدانیم. دیگه حالا این مسئله داره که این بنا اغلا رو به نظر من همین جوری هست که عرض کردم، حالا اگه کسی شکی داشته باشه خب یه حرف دیگه است، ولی فکر میکنم بنا اغلا در این مطلب تام باشه در موارد شبهات حکمیه‌ای که در مقتضی شک نداشته باشیم، شک در رافع باشه. اینجا استصحاب بقا جاری هست و پیش بوده بیان مرموهای خواهی هم که تام ندارستیم به عنوان معارف، بنابراین شاید بتوانیم یک تفصیلی در شبهات حکمیه قائل بشویم. خب این بحث دیگه تمام، میریم بحث آینده که تفصیل بین چیزهای عقلی، جریان استصحاب در حکم مستند به حکم عقل، و این بحث رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.